أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. دست به دعای مادرمون میشیم انشالله که عنایت ویژه داشته باشن به این جمع و عنایت بکنن، بهترین ساعت عمرمون همینجا ثبت بشه انشالله و بتونیم با همین ساعت بهترین یار بشیم برای امام زمانمون. صلوات
الله
علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. سوره مبارک فیل با یه سوال شروع میشه که این سوال جمله اصلی سوره است، بعد جملات بعدی میاد این جمله رو توضیح میده. این سوالی که اینجا مطرح شده، دست درد نکن خدا خیر، و سوال ظاهراً عجیبی هم هست، اینه که علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. علم تره مخاطبش کیه؟ آیا ندیدی؟ پیامبر. آیا ندیدی چی کار کرد پروردگارت با اصحاب فیل؟ خب چرا میگه آیا ندیدی؟ پیامبر که اون زمان نبودن، یعنی دقیقا اون سالی که اصحاب فیل حمله کردن به سمت خانه خدا سال عام الفیل نام گرفت که اون سال سال تولد پیامبر خداست، اون موقع هنوز به دنیا نیومدن آقا. چطور خدا میفرماد علم تره؟ پس معلوم میشه که انقدر داستان واضحه و همه میدونن که انگار گویا خود حتی مایی که الان بعد 1400 سال داریم این سوره رو میخونیم باز جا داره خدا بفهمد علم تره. یعنی انقدر این داستان برای همه ملموسه، انقدر واضحه و همه میدونن و قضیه رو خبر دارن که چه اتفاقی افتاده، انگار که خودمون بودیم اونجا و دیدیم. حالا پیامبر خودم همینطور که لای اول هدایتی هستن، بعد حالا قرار ما مخاطب سوره باشیم. پس این علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل یه سوالی هست که در صدد چیه؟ گرفتن اقراره، نه اینکه سوال حقیقی باشه، نه اینکه دنبال پاسخ باشه، نه میخواد بگه که مگه ندیدی که خدا چیکار کرد با اصحاب فیل، یه همچین حالتیه. خب خود همین سوال فضای سخن داره نشون میده، پس معلوم میشه که بحث سر چیه؟ سر اصحاب فیله. اصحاب فیل کیا بودن؟ خب چه خصوصیتی داشتن که شدن اصحاب فیل؟
چون فیل سوار بودن
و ببینید تفاوتشون با بقیه لشکرها همین بود. بقیه لشکرها سوار اسب می شدن، یه سری پیاده نظام بودن، یه سری سوار اسب می شدن، اما اینا سوار چی شدن؟ فیل شدن. چرا؟ که بگن چی؟
قدرت.
که بگن ما ابرقدرت هستیم. ابرقدرت یعنی بالاترین قدرتی که وجود داره و کسی نمیتونه در مقابلش بیسته و هر کسی که در مقابل او بیسته محکوم به شکسته. این مفهوم این ابرقدرت هست. حالا اینا خواستن با فیل سوار شدن بگن که ما ابرقدرت هستیم و هیچ کس نمیتونه جلوی ما بیسته. حالا خدا داره سوال میکنه، میگه که آیا ندیدی خدا با اصحاب فیل چه کرد؟ معلوم میشه که فضای سخن الان نزول سوره فیل دوباره کسایی هستن که توهم دارن ابرقدرتن. یعنی دارن میگن که ما هستیم که ابرقدرت هستیم و هر چی بگیم شما محکوم هستید که گوش بکنید و یا نه از بین میرید. این شما اون فضا رو تصور بکنید، یعنی الان پیامبر خدا مواجه هست با ابرقدرت نمایانی که، چرا میگم ابرقدرت نمایان؟ چون ابرقدرت واقعی نیستن، که توهم دارن ابرقدرت هستن و پیامبر خدا رو تحت فشار گذاشتن و دارن میگن که اگه به حرف ما گوش نکنی از بین خواهی رفت. چرا؟ چون ما قدرتمون از همه بالاتره، کسی نمیتونه جلوی ما حرفی بزنه. حالا اینجا لازمه خدا تو این فضای سخن، تو این دردی که به وجود اومده، چون دردها بعضیاش فردی هست، بعضیاش اجتماعیه. الان اینجا درد اجتماعیه برای جامعه اسلامی، برای اسلام، برای پیامبر اسلام که مواجه هست با اصحاب فیلی که فکر میکنن همه چی دست خودشونه و همه باید به حرفشون گوش بکنن، که اگه گوش نکنن محکوم به نابودی هستن. حالا خدا سوره فیل رو میفرسته به یاری پیامبرش. علم تره کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ آیا تو ندیدی که پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟ دیگه اینا هر چقدر هم گنده باشن دیگه بعضی اونا نیستن، اونا دیگه نماد شدن برای بزرگترین قدرت دنیایی، که همین الانش هم ما با این همه تکنولوژی فکر میکنیم اون همه فیل میومدن مثلا وارد یه شهر میشدن چیزی باقی نمیموند واقعا، یعنی همه چیز زیر پاشون له میکردن میرفت دیگه. حالا ندیدی پروردگارت با اینها چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ آیات بعد قرار توضیح بده. جالبه توی توضیح خدا دوباره با سوال توضیح میده. علم یجعل، یعنی این علم تره کیف فعل ربک رو، کیف فعل ربک چجوری چی کار کرد پروردگارت رو داره توضیح میده، اون چی کار کرد رو میخواد توضیح بده. علم یجعل کیدهم فی تزلیل، آیا قرار نداد کید آنها را در بیراهه؟ کید یعنی چی؟ یعنی نقشه، نیرنگ. یه نقشه‌ای کشیدن، اون نقشه یه هدفی داره، یعنی اون نقشه وقتی کشیده میشه میخواد ما را یه جایی به یه جایی برسونه. خب حالا اون نقشه رو کشیدن، خدا اون نقشه رو در بیراهه قرار داد. وقتی در بیراهه قرار بده دیگه به مقصد نمیرسه دیگه. مثلا شما میخوای از یه جا شروع میکنی بری به یه جایی برسی، بیراهه بری میرسی؟ نمیرسی دیگه. میخوای بری شمال، بری طرف جنوب، میرسی به شمال؟ نمیرسی دیگه. خدا میگه اینا کید کردن اما من کیدشون رو در بیراهه قرار دادم. چطور خدا این کار رو کرد؟ دوباره توضیح میده. اونا فکر کردن اگه با فیل بیان دیگه پیروزی قطعیه، اما خدا چی کار کرد؟ و ارسل علیهم طیرن ابابیل، و فرستاد بر آنها پرنده ای را، طیرن ابابیل، گروه گروه، یعنی نه یه دونه پرنده، این پرنده ها ابابیل بودن، یعنی چی؟ یعنی گروه گروه بالا سر اینها قرار گرفتن، یعنی آرایش جنگی هم داشتن اینها. حالا طیرن این تنوینش تنوین تحقیره، یعنی چی؟ یعنی یه پرنده های کوچولویی بودن. فکر نکنید که حالا شما با فیل اومدین ما اژدها میفرستیم، دایناسور میفرستیم. نه، شما با فیل اومدید، من یه پرنده کوچولو میفرستم بالا سرتون. خب و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم، این پرنده ها چی کار کردن؟ ترمیهم به حجارتن من سجیل، رمی کردن آنها را، رم کردن یعنی پرتاب کردن، انداختن با چی؟ به حجارتن. ببین دوباره اینجا هم تنوین تحقیر داره، یعنی یه سنگای کوچولویی. از چی؟ نم که سنگ، از سجیل. سجیل معرب سنگ گله، سنگ گل کلمه فارسیه، کلوخ، سنگی که از گل درست شده. کلوخ دیدین دیگه، این یه تیکه گلی که به هم چسبیده رو خوش شده میگن کلوخ، اون سنگ گل. حالا سجیل همونه، سنگ گله. اینو تو دست بگیری فشار بدی اینجوری یه ذره پودر میشه، یعنی اصلا استحکام نداره. ببینید اولا پرنده های کوچولو، دومن به حجارتن یعنی سنگ کوچولو، سومن از کلوخ، نه سنگی که سفت باشه. حالا خدا با این چیکار کرده؟ اون کیف فعل باز دیگه آخرش اینجا معلوم میشه که چیکار کرده. با این چیزهای کوچولو چیکار کرد؟ فجعلهم کعصفن معقول. الان تا همین جای سوره که خونده بودیم قبل فجعلهم کعصف مأکول، ببینید توی نظام اون نگاه مادی اگه ما داشته باشیم به عالم دنیا و فقط ماده رو در نظر بگیریم و خواصی که ماده داره، خداوکیلی ما باشیم میگه که خب حالا یه پرنده های کوچیکی بیان، حالا مثلا یه سنگ های کوچولوی از کلوخ هم بریزن، اتفاقی نمیفته که فوقش یه کوچولو اینا دردشون بگیره، نهایتاً خیلی زیاد باشه. در صورتی که اینجا خدا میفرماد پس قرار داد آنها را مانند دانه خورده شده مأکول، یعنی خورده شده. دانه خورده شده چه شکلیه؟ فقط پوسته میمونه دیگه، پوسته مونده فقط، یعنی دونه رو خوردن چیش مونده؟ پوستش فقط مونده، یعنی اینا ظاهرشون بود اما پوک شدن از داخل. خب چه قدرتی میتونست این کارو بکنه؟ حالا بعضی از تفاسیر متاسفانه برگشتن میخوان مثلا ثابت کنن که نه اگه مثلا از ارتفاع زیاد اینها بیفته پایین نمیدونم انرژی زیادی ایجاد میکنه و فلان. بابا شما چجوری آخه این جمله رو تفسیر میکنه؟ چرا شما میخواید قدرت دوباره برای ماده قرار بدید؟ خدا داره ذهن ما رو از ماده جدا میکنه تو این سوره، میخواد بگه که فکر نکنید که ظاهر هر کی گنده تر بود اون قدرتمندتره. نه، اونی که وصل خداست قدرتمندتره. چرا؟ چون تنها ابر قدرت واقعی عالم کیه؟ خداست. کسی میتونه ادعای ابر قدرتی داشته باشه در عالم؟ نه، هیچ کس. تنها کسی ابر قدرته که وصل ابرقدرت، تنها ابرقدرت عالم باشه. الان مثال بزنم شما نگاه کنید، همین الان دشمنان امام زمان به رهبری ابلیس توی تکنولوژی از همه بیشترن تو دنیا، پیشرفتشون، اون پیشرفتی که تو تکنولوژی دارن از همه بیشتره، یعنی حداقل شاید 10 برابر بقیه باشه، که خیلی هاشو هنوز رو نکردن، نگه داشتن برای ظهور، برای مقابله با شخص امام زمان علیه السلام. حالا سوال، همه اون تکنولوژیایی که اینا دارن اصلا حساب میشه در برابر اون علم و قدرتی که امام زمان علیه السلام دارن؟ چرا؟ چون همه عالم تحت مدیریت خود امام زمان داره میگرده.
یعنی شیطان سر دسته دشمنان امام زمان؟
بله خود ابلیس سر دستشون. هرم قدرتی که دارن رو برید نگاه کنید، اون شاه جهانشون چرا شبیه بوزه؟ اون بوزه بافومت خود شیطانه، خود ابلیسه. وقتی براشون تمثل پیدا میکنه، ظاهر میشه که با هم میشینن نقشه میکشن، بهشون دستور میده، اینا اجرا میکنن، شکل بوزه. و این یکی از مهمترین نمادهای شیطان پرستیه.
با کیا میشینن جلسه میگردن؟
با همین فراماسونا که نوچش هستن. بله. خب این آدم ها هم باز نطفه شون خود اون بسته و شارکم فی الاموال و الاولاد. بله، در مال و اولادشون مشارکت داشته. به خاطر اینه که میرن دنبال شیطان پرستی دیگه، و اینه فطرت سالم که نمیپذیره بره دنبال شیطان. بعضی هاشون لیدراشون، بله بزرگاشون. حالا وارد این مسئله نمیشیم چون اصلا ارتباطی با ما نداره، چون اصلش این هست که جبهه حق هست و جبهه باطل. الان این اصحاب فیل کیه؟ جبهه باطله، درست شد؟ اون رب و که اون کافه کیه؟ اون پیامبر جبهه حقه. حالا اون جبهه باطل که فیل سوار هستن، که فکر میکنن ابر قدرتن، آیا در برابر خدا و رسولش چیزی حساب میشن؟ یعنی رسولی که الان قدرت اگر داره از کی گرفته؟ از خدا گرفته، از ربش گرفته. ببین خدا میگه که یه دونه داستان اصحاب فیل برای تو کفایت میکنه که به هیچ عنوان از اصحاب فیلی که الان باهاش درگیر هستی نترسی. الان این اصحاب فیل همیشه هستن نیستن؟ مثل ابولهب دیگه. هر زمانی شما در نظر بگیرید اصحاب فیل وجود دارن، همین الان نیستن؟ الان خود کلمه ابرقدرت رو شما نمیشنوین؟ ادعا دارن دیگه، ادعا دارن که ابرقدرت های جهان هستن و بقیه مردم محکوم هستن به اینکه باید به حرف اینها گوش کنن. اگه گوش نکنن چیه؟ از بین میرن. یعنی اینا اونقدر اینا رو میکشن که اینا رو از بین ببرن، که دارن هم انجام میدن. اینا رو فقط تو جنگ نظامی نبینین شما، یه بودش جنگ نظامیه، یه بودش چیه؟ جنگ های دیگه است که به واسطه اونها تضعیف میکنن مسلمون ها رو و از بین میبرن. یکیش جنگ فرهنگیه، یکیش بیوتروریسمه، توی تغذیه وارد میشن میکشن مردم رو. یکیش همین چیه؟ ویروس ساختن فرستادنه. یکیش جنگ چیه؟ جنگ سیاسیه، منافق درست میکنن داخل جامعه اسلامی بعد که از داخل ضربه بزنن. بعد یکیش جنگ اقتصادیه، جنگ های مختلف تو ابعاد مختلف. اینا چیه؟ شب و روز میذارن، شبا نمیخوابن، مثل ما تنبل نیستن، ثابت قدمن در راه اون هدفی که دارن. ماها تا میتونیم میخوابیم و میخوریم، حالا یه موقعی وقتم اضافه اومد حالا یه دو تا سوره هم بخونیم. حیف که تدبر نمی کنیم، کاش همون یه موقعی هم که میرفتیم سوره قرآن با فهم بود. حیف، حیف که با فهم نیست، وگرنه همون هم تأثیر داشت. اینه که نباید دست کم بگیریم اصحاب فیل رو. منتها خدا راهکار داره میده، میگه شما درگیرید با اصحاب فیل. دیگه بالاتر از اصحاب فیل که نمیتونی تصور بکنی. یعنی اون تکنولوژی که الان داره هیچ کی دیگه نداره. خب حالا اونو که دیدی خدا چیکار کرد؟ اونا با فیل اومدن، خدا یه چند تا دونه پرنده کوچولو رو فرستاد با کلوخ انداختن رو سر اینا. وقتی اون اصابت کرد به اینها مثل دانه خورده شده شدن، یعنی پوک شد بدنشون توی لحظه. نه نه نه، خود اون اصحاب فیل، اصحاب فیل، آره آره، همون لشکر، اون لشکر. نه نه، پوک شدن از داخل، پوک شد. نه 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 نه، ببینید بادکنک چه جوریه. بادکنک، الان شما این بادکنک بزرگا رو دیدید؟ خیلی بزرگن. خب این الان خیلی بزرگ شد، استحکامش زیاد شد، اونم با یه سوزن میترک. میخواد بگه اگه میبینی ظاهر رو گنده کرده، در این نمیشه که ابرقدرت شده باشه. ظاهر رو یه هیمنه پوشالیه. ببین این تجسم ایناست که خدا به همه نشون داد. یعنی میگه اگه این اصحاب فیل شده، یه چیز توخالیه که من با قدرت خودم نشون دادم یک بار حداقل به همه عالم که اینا چی هن؟ اینا توخالی هن. توخالی باشه فایده ای داره؟ قدرتی داره؟ کارایی داره؟ کاری میتونه انجام بده؟ خب پس برای چی باید بترسه آدم از اصحاب فیل؟ یا ما خدا رو داریم یا نداریم. اگه خدا رو داریم، حق نداریم از اصحاب فیل بترسیم. اگه نداریم، نوش جونمون باشه هرچی بترسیم. چوب عدم توحید دیگه. یه داستان من از اصحاب فیل، از سوره فیل خوندم توی داستان شهید وزوایی، خیلی برام جالب بود. اینو میگم خدمتتون که اون تجسم عینی زندگی کردن با قرآن رو هم یه مثال براش داشته باشیم. ایشون میره با اون افرادی که داشته چند تا تپه رو میگیرن، بعد اونجا محاصره میشن، بیشترشون شهید میشن، 5 نفر میمونن، با شهید وزوی میشن 6 نفر. هی میگن که الان نمیتونیم پشتیبانی کنیم، فلان، برگردید فرار کنید. حرفا میگن نه، ما استقامت کنیم، شما نیرو بفرستیم. اینا مونده بودن اونجا بدون آب و غذا، چند روز اینا استقامت میکنن با همون وضعیت. بعد یارانشون به شهید وزوی میگن خب ما چیکار کنیم؟ ما کاری نمیتونیم بکنیم. ایشون میگه که شما سوره فیل بخونین، غمتون نباشه، نمیخواد کاری بکنید. اینا سوره فیل میخونن، بعد میبینن که این نیروهایی که بعثیایی که بودن دشمن، اینا میان همه خودشون رو تسلیم میکنن. اینطوری اون همه آدم، چند صد نفر، بعد میان خودشون رو تسلیم میکنن، ترس با لرز و اینا. بعد این فرمانده عراقی ها رو میارن، این میگه که من میخوام فرمانده شما رو ببینم. شهید وزوایی رو بهش نشون میدن، میگه نه این نبود. میگه یه شخصی بود که سوار بر اسب سفید بود و اشاره میکرد از توی زمین ایرانی در میومد. این صحنه رو دقیقا تو فیلم مختار ساخته بودن، از زیر زمین نیروها در میومدن. خب بعد اینا ترسیده بودن، همه خودشون تسلیم کرده بودن. خدا بخواد به یک لحظه ترسی در دل دشمن میندازه که هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. چرا نمیتواند هیچ غلطی بکنه؟ چون ما خدا رو داریم، چون اون یه هیمنه تو خالی بیشتر نیست. اولدورم از زیاده، هیچ قدرتی در برابر خدا نداره. اون وقت چقدر ذلیلانه است که ما به خاطر ترس از جنگ با ذلت هر کاری میتونیم بکنیم که فقط جنگ نشه. این نتیجه نفهمیدن قرآن و عمل نکردن به قرآن. خدا هم با کسی تعارف نداره. حالا عوام الناس هم دنبال این جریان بره، بالاخره چوب اونا رو میخوره. تکیه بر یه همچین قدرت پوشالی عقلانیت یا حماقت؟ ها؟ چوبشو میخورن میگن.
نه عوام الناس بیشتر میخورن چوبو. اونا اون دنیا هم مدلمون بخواد همین دنیا چوبشو بخورن.
قرار نیست هرچی مدلمون بخواد درست باشه. خدا اونقدر کارش حساب کتاب داره، اونقدر دقیقه، یه ذرهش این برابر نمیشه. شما نگران کارهای خدا نباشید. ما اصلا مهم نیست دلمون چی میخواد. تو میگه تو باید یا با خدا هستی و پیروز همیشه، یا با خدا نیستی و چی؟ یه آدم ذلیل بدبخت بیچاره که یه عمر همه سوارش شدن. میخوایم اینو؟ ذلت رو میخوایم؟ یه جا ما سوره فیل گفتیم، یکم از این حرفا زدیم، در کلاسمون بستن. چرا؟ چون بعضیا طاقت شنیدن حرف حق رو نداره. بله، برای کسی که خدا رو نداره تلخه، برای کسی که تکیه به نیروی دشمنه، اونم چی؟ نیروی پوشالی. کاش حداقل یه قدرتی داشت، کاش حداقل یه قدرت. چهار تا درختشون نمیتونن خاموش کنن، نسوزه، مردم بی پناه نشن. 500 هزار نفر فقط توی یه ایالتشون بی خانمان شدن همین ماه پیش به خاطر آتش سوزی. یه آتشو نمیتونه خاموش بکنه. اون وقت میگه من همه یه دنیا رو باید بگیرم، همه باید به حرف من گوش بکنن. اون وقت ما بیچاره های بدبخت هایی که قرآن نفهمیدیم، میریم بوتون میریزیم توی راکتوری که خون شهید پاش ریخته شده. اون وقت چجوری میخواییم جواب خون اون شهید رو بدیم؟ خدا میدونه فقط. که الان همکارش داره توی اداره فاضلاب کار میکنه، اون کس که دنبالش بودن بکشنش، اینا دونه دونه توی لیست ترور بودن، همکارای شهید احمدی روشن. الان یک مهندس چیه؟ یعنی دانشمند هسته‌ای این مملکته که توی نبوغ لنگه نداره، داره تو اداره فاضلاب کار میکنه. دیگه از این ذلت بالاتر چی مثلا ما گیرمون اومده؟ با تکیه بر دشمن خدا، با ترسیدن از هیمنه پوشالی بی ارزش دشمن خدا، واقعا چی گیرمون اومده؟ جنگ نشه؟ جنگ نشه که به مرگ مثلا سرطان و سکته و نمیدونم فشار خون بمیریم. جنگ نشه که حالا یه 50 سال 60 سال میخوایم تو این دنیا با این بدن فاسد زندگی بکنیم، تهش چی؟ با سکرات موت از این دنیا بریم؟ خب بذار حداقل جنگ بشه، شهید بشیم. چرا انقدر از مرگ میترسیم؟ چرا؟ دلیلش رو سوره فجر خواهد گفت ان شاء الله. آره، احتمالا خودتونم میدونی دلیلش چی هست. چیه دلیلش به نظرتون؟ حب دنیاست. حب دنیا این بشر نداشته باشه، به هیچ عنوان از جنگ نمیترسه. چرا؟ چون خدا گفته. چون جنگیدن با دشمن خدا واجب دین ماست. همونطور که نماز بت واجبه، جهاد با دشمن خدا واجب دینت. حالا میخوام کشته بشم؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اتفاقا اونا زنده، اون زنده شد، اون به حیات رسید. اون کسی که چی؟ لمن یقتل فی سبیل الله، کسی که در راه خدا کشته شد. حالا ما اگه راضی هستیم بمونیم تو خونه هامون به سکته بمیریم و نمیدونم به چی بمیریم، الان کسی دیگه میمونه تا 100 سالگی گوشتش مثلا آب بشه بمیره؟ قبلا پیر میشدن دیگه، اینقدر این گوشت آب میشد که لاغر مثلا ضعیف، مریضی هم خیلی نداشتن، تا آخرش هم معمولا سرپا بودن. دیگه اینقدر این گوشت آب میشد 100 سال 110 سال 120 سال دیگه فوت میکرد طرف. الان کسی اونجوری شما میبینید بمیره؟ اون وقت من الان به چه امیدی این دنیا رو دوست دارم که حاضرم با دشمن خدا دست بدم، سر یه سفره بشینم، ذلت رو به جون بخرم، اما به آیه قرآن عمل نکنم، اما به قدرت خدای خودم تکیه نکنم؟ ما یا قدرتمندیم یار میشیم برای امام زمان، یا نیستیم و به هیچ درد امام زمان نمیخوریم. تعارف نداره خدا که اینا سوره فرستاده براش، میگه اصحاب فیل داره اذیتت میکنه، داره تهدیدت میکنه، تحریمت میکنه، و بکنه ولی تو نهیدی پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟ خدا بخواد به یک لحظه همه رو کسف معکول میکنه، به یک لحظه. منتها الان چون دم ظهور بحث آخر الزمان هست، خدا بنای این کار رو نداره، میخواد به دست شماها دولت عدل الهی برپا بشه که نونشو خودتون بخورید. الان ماها هیچ کاری نکنیم، خب بالاخره هیچ کار نکردیم دیگه، توقعی چی داریم؟ خدا از روی لطفش ما رو دخیل میکنه توی شکست جبهه باطل در معیت امام حق، که ما هم منتقم خون امام حسین بشیم، ما هم بتونیم با امام حسین یکی بشیم. تو زیارت عاشورا شما میخونیم، میگه اول میگه سارکم بعد میگه ساری، یعنی اینجا خون من با خون امام حسین یکی شد، من طلب خون خودم رو دارم میکنم مع امام منصور. کم این واقعا، این افقی که خدا طراحی کرده، این تمام زیبایی های عالم که خدا برای ما خواسته، حیف نیست بفروشیم به یه دو روز دنیا که معلومه کی تموم شه، چه جوری تموم شه، اصلا وفا کنه به ما نکنه. اینا که رفتن خندیدن به دشمن خدا، چیزی گیرشون اومد؟ بذارید بگم اینو دیگه بهتون، حالا که گفتیم دیگه بذارید اینم بهتون بگم. از شنبه تعطیل. آره جای دولتی مشکلات ما داریم، چندین بار این اتفاق افتاده، اومدن بستن کلاسو، ببندن، ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم، ما به نتیجه کار نداریم. اینو بی زحمت می‌زنید بر سوره فیل آخر بعد بگیم تا بیان ببندن بقیه سوره رو گفته باشیم. نه خیلی برام جالب بود، آخه اون ارگانی که درس میدادم خیلی جای مذهبی بود، نمیگم کجا، خب که به خاطر همین سوره کلاس ما رو تعطیل کردن. یعنی خب مدیرش گفت به من، گفت شما چون سر کلاس حرف سیاسی زدین، ما نمیخوایم این اتفاق بیفته، بیا از زمینم بزن خدا خیرت بده. درد اینجاست، درد اینجاست که مدیرای فرهنگی ما که مذهبی هن روشون رو اینطوری میگیرن، فکرشون اینه، میگه چرا سر کلاس حرف سیاسی زدید؟ پناور خدا.
خانم بگه سیاست ما از دیانت ما جداست؟
دیگه اینا اینجوری فکر میکنن، چون خود این جریانی که میخواد جنگ نشه چه جریانیه؟ جریان سکولاره دیگه، میخواد مردم سکولار باشن، دین و یه چیز یه امر فردی فقط توصیف میکنن که شما چی کار دارید اصلا، دنیا دسته کیه، شما به سیاست چی کار دارید، اینا بحثای سیاسی شما نمیفهمید اصلا، پس کاری نداشته باشید. متاسفانه توی قشر خانوم ها هم این مشکلات زیاد هست، حالا نمیخوام بگم که آقایون خیلی عقلشون میرسه و فلان، نه هر کی قرآن بلد باشه میفهمه، هر که قرآن بعد نباشه بازم نمیفهمه، هر چقدرم ادعای سیاست مدار بودن و نمیدونم این حرفا تحلیل سیاسی و کارشناسی سیاسی داشته باشه، تا قرآن بلد نباشه، راهبردهای قرآن ندونه، اونم هیچی نمیفهمه. ولی خانم‌ها متاسفانه دیگه خیلی آفن تو این قضیه. آره، یعنی اصلا نمیدونن چه خبره، هیچی نمیدونن، به خاطر همین به هر کسی رأی میدن. یعنی ببین، من رفتم تو شهرستانا زیاد و خیلی بودم با خانم ها، اصلا میاد میگه بابا ما نمیفهمیم، خب چیکار کنیم؟ خب عزیز من، تو اگه نمیفهمی رأیم نده. بله بابا، من تیکه انداختم بهش، بفهمید دیگه. خب تو الان داری رأی میدی، خب بعد مثلا یه مملکت نابود میشه، یه مملکت از همه بود دوچار کاستی و نقص میشه، مردم اذیت میشن، اون وقت مثلا آخرش میگه من هیچی نمیفهم. خب اگه تو هیچی نمیفهمی که رأی بر چی میدی؟ نده اصلا رأیو. بعد چرا اتفاقا به اون رأی میدی؟ اونی که دوست داره با دشمن خدا القای مودت داشته باشه، چرا به اون رأی میدی؟ سوره ممتنه رو گذاشتم فایلش رو توی کانال گوش بدید، خیلی واضح خدا تو سوره ممتنه صحبت کرده درباره القای مودت به کفار. واسه شما القای مودت به کفار بکنید، ولایت پذیری کفاره. میخواید اینطوری بشه؟ چرا بعضی جا ما رفتیم شهرستان ها فلان، درصد بالای رأی؟ چرا؟ چون گفتن که اگه مثلا رأی ندید فلان چیزو قطع میکنیم، فلان بودجه رو. این چه اوضاعی بابا، همین ها امتحانای آخر زمانه. یه عکسی تو اینترنت پخش کرده بودن، یه کاغذی مغازه چسبونده بود، قشنگ جملهش همین بود که اگه با آقای رئیسی رأی بدی دلار میشه 5000 تومن، نگید نگفتیم. قشنگ همین بود جملهش. حالا ما اصلا به شخص کاری نداریم، ما میخوام طرز فکر رو فقط ببینید، یعنی ببینید چجوری این رأی ها جمع شده. دلار میشه 5000 تومن، نگید نگفتید. الان دلار چند شد؟ یعنی چقدر باز آدم میبینه که بعضیا انقدر ثبات قدم دارن در تفکرات خودشون که اصلا ککشون هم نمیگزه. اصلا انگار نه انگار، انگار نه انگار که یک مملکت فقیر درست کردن. دیروز گفتم بهتون خط فقر رو خودشون اعلام کردن، مایی 10 میلیون تومان حقوقه. خود کارشناس های خودشون اعلام میکنن این اعداد و ارقامو، ما که کاری ما اصلا کارشناس اقتصادی نیستیم. بله، نسبت به حقوقی که اونا میگیرن 10 میلیون واقعا خط فقره. با این دلار و قیمت طلا و دلار واقعا خط فقره. 10 میلیون تومان،
400 میلیون، 500 میلیون، اجازه
کروش
شده.
اصلا
حرفی که گفتی فلکی میشه، چیز فری نه همین بود. اصلا کی داره 10 میلیون؟ حالا اینو بگی،
خب همین دیگه. ببین مشکل اینجاست، مشکل اینجاست. ببینی ما همه این حرفا رو میزنیم که نتیجه بگیریم ازش. ما دعوامون این نیست که بیایم انتقاد کنیم پیش بدون نتیجه، چون الان مردم کارشون همینه، میشینن دور هم فقط آخ چقدر گرونیه، چقدر فلانه، چقدر بهمانه، ولی بدون نتیجه. ببین اینجا خدا میگه که بابا مگه ندیدید پروردگارتون با این عصای فیل چکن؟ بیاید به دامن پروردگارتون پناه ببرید، عوض پناه بردن به اصحاب فیل. نجات من و شما در گروه رسیدن به پروردگار و بودن در جبهه حق، ندوست شدن با جبهه باطل. یک نفر تا حالا این همه سال خدا آدم آفریده، پیامبر مبعوث کرده، اینا هی مردن رفتن دوباره آدمای جدید اومدن، یک نفر تا حالا با دوست شدن و دست دادن با دشمن خدا و نمیدونم این حرفا به نجات نرسیده و نخواهد رسید. اگه کسی این مفهوم رو نمیفهمه تقصیر خودشه، چوبش هم میخوره. متوجه این؟ چون ما خدا که مجبور نمیکنه افراد بیان ایمان بیارن، که میگه ببین تو این قانون منه، قانون نجات و قانون هلاکت رو خدا بیان کرده، ما که نمیتونیم تغییر بدیم قانونهای خدا رو، چون خدا رب این عالمه، ما که رب نیستیم که. ما قانون گذاریم الان. اگه راست میگی قانون گذاری، به قول حضرت ابراهیم علیه السلام خدای من خورشید رو از مشرق میاره، اگه راست میگی تو امروز از مغرب بیار. فبهت الذی کفر، اون وقت اون آدم کافر بهت زده و ایستاد فقط نگاه کرد. اگه تو فکر میکنی قانون گذاری، پس ما چجوری به خودمون اجازه میدیم که قانون بدیم در عرض قانونهای خدا؟ همین ما رو بیچاره کرده، همین قضاوتهای بدون علم، بدون خاصیت، بدون هیچ اساس. ساعتها بعضی ها میشینن بحث میکنن، با هم حرف میزنن، یه ذره ارزش برای خدا نداره. چرا؟ چون حرفای خودشون رو هی با هم دیگه چی میکنن؟ رد و بدل میکنن. بابا قانون خدا واضحه، جبهه حق جبهه باطل. یا با جبهه حق هستی، همه فیل سواران عالم، ابرقدرت نمایان پوشالی عالم در برابرش هیچن، یا با پروردگار این عالم نیستی، قاطی جبهه باطلی. جبهه باطل محکوم به چیه؟ محکوم به عصف معکول شدن. حالا این قانون خیلی فهمش سخته، اگه کسی نمیفهمه خودش نمیخواد بفهمه. قانون خیلی واضحه، کسی که این قانون رو نپذیره شده همون یهودیانی که میگن بله خدا هست، اما ید الله مغلوله، سوره مائده است، و قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. نمیگه خدا نیست، میگه خدا هست، منتها ما میتونیم رو دست خدا بلند شیم، قانوناشو عوض کنیم، ما میتونیم به امام زمان پیروز بشیم. میگه امام دوازدهم حتما ظهور میکنه و خیلی هم نزدیک ظهورش انشاءالله. البته اونا نمیگن انشاءالله، اونا میگن، اونا میگن، ولی ما میتونیم بهش پیروز بشیم. اینه که لشکر صوفیانی درست میکنن برای امام زمان. چرا؟ چون اعتقادشون اینه که میتونن پیروز بشن، تکیهشون هم به همین تکنولوژی های دنیایشونه. اون روز یه فیلمی بود که یه رباتی ساخته بودن، ربات آدم کش. اصلا اینا فکر کرد حالا با نیروهای نظامی انسانی میخوان جنگ بکنن. میگم خیلی هاشون رو نکردن چیزایی که ساختن، نه تیر بهش اثر میکنه، نه نارنجک بهش اثر میکنه، نه دردش میاد، نه مشکلی براش به وجود میاد، از هر طرف بیفته بلند میشه بلافاصله، هیچ چیش نمیشه و هر هدفی رو براش تعریف بکنن نابود میکنن و با سرعت خیلی زیادی میدوه، با سرعت خیلی زیادی میتونه پرواز بکنه، با سرعت خیلی زیادی میتونه، همه مدل سلاح هم داره. حالا یکی که خدا رو نداره یه همچین چیزی رو میبینیم، اوه وای نکنه جنگ بشه. اما کسی که سوره فیل بلد باشه میگه که این که از اعصاب فیل بزرگتر نیست، که خدا بخواد به یه لحظه از کار میفته، نیست؟ به یک لحظه، به یک لحظه، خودش میدونه چی کار کنه، خودش میدونه، این تایرن میفرسته با یه کلوخی چیزی حالش رو سر جاش میاره. آره
ساده بخش، حالا این کرونا فیله یا ابابیله؟
کرونا رو دشمن خدا ساخته، منتها نه بدون اراده خدا. خدا ذرات عالم رو کی ساخته؟ خدا ساخته. خاصیت هایی که ذرات دارن رو کی قرار داده؟ خدا قرار داده. حالا این بشر یه دو درجه از اون 27 درجه علم رو خدا در اختیارش قرار داده، فکر کرده کسیه، گفته من نه، من الان اینا رو با هم ترکیب میکنم، یه سلاحی درست میکنم که بزنم دوستای خدا رو بکشم. تحت اراده خدا این اتفاق میفته، منتها منتها ما سوره فلق داشته باشیم باید از شر ما خلق بترسیم. سوره فلق میخونین دیگه، درسته؟ از شرش به خدا پناه میبریم. حالا کرونا گرفتیم چی میشه؟ میشه خیر، درست شد؟ کسی که میره تو جبهه حق اونجا شرکت میکنه، ممکنه دست و پاش قطع بشه، ممکنه کور بشه، ممکنه شهید بشه، درسته؟ خدا که نگفته من شماها رو سالم نگه میدارم، گفته ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، چه بسا کشته های شما از اونها بیشتر باشه. مشکل اینجاست که ما مرگ رو بد میدونیم، ما این مشکل فکری رو داریم که هیچی رو نمیفهمیم. ما چون دنیا رو دوست داریم فهم کنیم همه چی دنیاست. حالا میرسیم سوره فجر انشالله خدا روزمون کنه، اونجا خدا خیلی مفصل توضیح داده همه این سوالا رو جواب داده.
مرگ علکیه؟
چرا تو جبهه نیست؟ گفتیم یکی از ابعاد جنگ چیه؟ بیوتروریسمه. نه اون ساخته که ما رو بکشه دیگه. الان ژنتیک انسان ها رو برای چی جمع آوری میکنن؟ برای اینکه مثلا یه نوع ویروس میسازه ایرانی بیشتر بکشه. الان شما فکر نکنید این کرونایی که الان هست همونیه که اسفند دادن بیرون، چندین بار جهش ژن ایجاد کردن دادن بیرون. بله، حالا هر دفعه میبینی یه مدله. ما یکی از اقوامون توی یکی از ادارات تهران کار میکنن میگفت شبه همکار من زور سرکار بود شب مرد کرونا مثبت بود، یعنی مرد آزمایش کردن کرونا مثبته، هیچ چیش میگفت نبود، شب مرد یه هوی. خب این چه چقدر دستکاری شده این؟ هر دفعه یه جوری میدن بیرون دیگه. خب این تیر دشمنه. درسته ممکنه برای ما هم عذاب باشه، چرا؟ چون خودمون خواستیم کارمونو بسپاریم دست دشمن خدا. ولی خدا اونقدر مهربونه که یه موقعی همین رو کفاره گناه قرار میده، میگه خب حالا غلط اضافه زیاد کردید شماها، حالا یکم این سختی های کرونا رو بکشید پاکتون بکنه. اینجوریه، همون عذاب رو هم خدا از روی رحمتش کفاره قرار میده برای بعضیا، اونایی که بالاخره لیاقتشو داشته باشن. نه، برای بعضیا 100% عذابه، اونایی که به قدرت خدا ایمان ندارن و کافرن برای اونا 100% عذابه. اللهم اشغل ظالمین به ظالمینه، اینطوریه. اینه که ما چون هیچیش هم نمیدونیم، قضاوت هم درباره هیچ شخصی نمیتونیم بکنیم. همین الان خیلی دارن از کرونا میمیرن، ممکنه یکی بمیره بره جهنم، یکی بمیره بره بالای بهش، در مقام شهید محشور بشه. اینا دیگه بستگی به دل اون شخص داره، ما هم چون از دلها خبر نداریم قضاوت هم نمیتونیم بکنیم. اینه که برای همه طلب مغفرت میکنیم، چه اونهایی که میمیرن چه اونهایی که نمیمیرن. هممون الان درگیر این مسئله هستیم. همین که شما دیگه یه تعامل اجتماعی درست نمیتونید داشته باشی و زندگیت رو تمام ابعادش رو تحت تاثیر قرار داده، بچه ها دیگه نمیتونن یه مدرسه ای برن، همه چی لوله شده در واقع، خود همین چی عذابه دیگه. حالا ما کرونا هم نگیریم فرق نمیکنه، باز عذابش داریم میکشیم. منتهی اینجا دو حالت داره، یا خدا رو داریم همش برامون اجر میشه، یا خدا رو نداریم عذابمون نوش جونمون باشه. اینجوری قضیهش. خب پس جهت هدایتی سوره فیل چی میشه؟ تقویت جبهه ایمان در برابر ابرقدرت نمایان. ابرقدرت نمایان، کسی دیگه از این بعد پس تو ادبیات توحیدی به اینا نمیگه ابرقدرت، درست شد؟ یه دقتی داشته باشید. ببینید ما بعضی از این مسائل ادبیات و اینا رو تکیه داریم رو بعضی از الفاظ، اینو دقت داشته باشید که چرا تاکید میکنیم. چون بعضی از خانم‌ها میگن که خب چه اشکالی داره، ما که تو دلمون این نیست که داریم میگیم فقط، در صورتی که برای خدا مهمه. اگه برای خدا حرف‌های ما مهم نبود، نمی گفتش که مهمترین عضو شما در گناه کردن زبان هاتون هست. پس مهمه ما چی میگیم. ادبی که خدا میخواد از یک انسان موحد، بخش زیادیش توی زبان. ادبی که خدا میخواد. حالا من در برابر تنها ابرقدرت عالم وقتی اینها رو بگم ابرقدرت، آیا توهین به خدا نیست؟ این توحیدی نیست دیگه این ادبیات. یعنی من نفهمیدم اصلا کار دست کیه. اینا یه قدرت هایی هستن که بنزه یه پشه در برابر قدرت خدا مقاومت ندارن، هر چقدر میخواد ظاهرشون گنده باشه. اینجوری قضیهش. حالا جنگ بشه یا نشه، هر چی خدا میخواد. آفرین. هر چی خدا میخواد. چون ما نمیدونیم چی خیره، خدا میدونه چی خیره. و چه بسا ممکنه جنگ بشه ولی اصلا بعضی از افراد هیچ آسیبی نبینن. قرار نیست که وقتی جنگ هم میشه همه از دم نمیدونم جان و مال رو از دست بدن که نه. و توبا للذین آمنوا و عملوا الصالحات. این آیه است، این آیه سوره مبارک رعد. الذین آمنوا و عملوا الصالحات توبا لهم و حسن مآب. حالا ما اونجا دیگه جزء مؤمنین عامل به شرایع صالح خدا در قرآن آیا باشیم، در رکاب امام زمان قرار بگیریم نگیریم، اینا فرق میکنه دیگه، اینا خیلی تفاوت ایجاد میکنه. انشالله که باشیم. همیشه خدا رو قسم میدیم به حق سوره فیل و شریک نازنینش آقا امام زمان علیه السلام، انشالله عنایت داشته باشن و همین الان اونقدر قدرتمند بشیم از همه ابعاد که اولین قدرت رو باید روح ما پیدا بکنه تا به جسممون سرایت کنه اون قدرت. اونقدر قدرتمند بشیم که بتونیم هر لحظه یار مفید و مؤثر برای امامون بشیم در جبهه حق و به دستان ما ظهور کنه، دین حق خدا بر همه عالم چیره بشه و به دستان ما انتقام خونه خدا که بر زمین ریخته شده گرفته بشه. انشاءالله صلوات بفرست. میخوای با گوشی من بگه؟ گوشت خوب نمیگه. چرا حالا بیا امروز اینو امتحان کنیم چشو میشه. این یه ضربه بزن وسطش چیز بشه. خب وظیفمون انجام وظیفه است بدون در نظر گرفتن نتیجه. خب وظیفه ما الان اونا در جنگن با ما، چیه؟ دفاع. ما نباید تسلیم جنگی باشیم که به ما تحمیل کردن. الان یکی از ابعادی که اینها خیلی روش دارن پافشاری میکنن برای از بین بردن ماها، ازدواج نکردن و بچه نیاوردنه. الان چند سال رهبر دارن میگن که بچه بیارید، ازدواج کنید، بچه بیارید. بعد همه بچه حزب اللهی ما که ادعای ولایت مدار بودن و این حرفا رو دارن، چند تاشون رفتن به خاطر حرف رهبر ازدواج کردن بچه آوردن؟ میترسه از بچه آوردن. چرا میترسه؟ کسی که خدا رو داره از چیزی نمیترسه، از جهاد نمیترسه. مگه جهاد نیست؟ جهاد زن چیه؟ شوهرداری و بچه داریه. میگه زنی بگیرید بچه زا باشه. حالا دقیقا برعکس شده، روایت داره ها، میگه زنی بگیرید بچه زا باشه، نه اینکه حالا منظور نازایی باشه، نه، یعنی بچه بیاره هی، نه اینکه یه دونه بیاره دوتا بیاره دیگه نمیخوام. این زنایی که شوهراشون بچه میخوان بچه نمیارن، فقط خدا به فریادشون برسه تو جهنم، خودشون میدونن. بله، کس که خدا نداره تو ماده زندگی میکنه، بنده ماده است دیگه، بنده ماده است، کم میاره زندگیش. چرا؟ چون هر لحظه داره دو تا چهار تای دنیایی میکنه. خدا گفته من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. نمیفهمه هرچی خدا میگه، نمیفهمه. خب وقتی نمیفهمه گیرش هم نمیاد دیگه. رزق من حیث لا یحتسب گیرش نمیاد کسی که ایمان نداره به این آیه. یه تو تقوا پیشه بکن، من برات میرسونم از جایی که فکر نمی کنی، از جایی که فکر نمی کنی میرسونم. حالا هی میگه از کجا؟ بابا خدا داره میگه از جایی که فکر نمی کنی، یعنی هرچی هم بشینی فکر کنی نمیفهمی. چی؟ دوباره میگه از کجا؟ آره، اینا باید توسل بگیریم. ببینید این ادبیات ها باید درست بشه، چون خدا براش مهمه. روایت داره میگه که خدا با بنده خودش به گمان بنده برخورد میکنه. چه
چرا؟ چون دینش عاشقانه است، به زور مجبورت نمیکنه جهاد بکنی، چون نیاز نداره، خودت نیاز داری. الان ما نیاز داریم ازدواج کنیم بچه بیاریم یا خدا نیاز داره؟ ما نیاز داریم. حالا شما 100 سال ازدواج نکن بچه‌م نیار، مثلا به خدا چیزی میشه؟ به دین خدا چیزی میشه؟ یا خود دست خالی هستی میخوای بری اون دنیا؟ چه کار کردی الان؟ تو مثلا چه خاصیتی داشتی؟ میگه شما فقط یه بچه بیارید یه لا اله الا الله بگه، سعادت دنیا آخرت برات مینویسه خدا. یه لا اله الا الله بگه، یه همچین گنج بزرگی رو خانم‌ها خودشون رو محروم کردن، بیکار نشستن تو خونه ها مریض شدن، یکی در میون رحم ها رو در آوردن. چرا؟ چون رحمی که در راه خدا استفاده نشه آفت میخوره، بی برکت میشه. برکت یعنی چی؟ یعنی باید بزنی به کار سودشو بگیری. هی ما چی داریم؟ چیزی نداریم، هر چی داریم خدا بهمون داده. من وقتی خودم مستقل از خدا میبینم، اونقدر روم زیاده که میگم من ازدواج نمیکنم، من بچه نمیارم. این شرک محضه. یعنی من یه چیزی جدای از خودم، کاری هم ندارم خدا چی دوست داره، من اینو میخوام، من اینو میخوام نداریم تو ادبیات توحیدی، اصلا نداریم. خدا چی میخواد؟ حالا اون روزی خانم گفت یعنی ما اصلا دیگه خودت همش یه سره دیگه حامله بشیم بچه بیاریم؟ عزیزم اسلام دیروز گفتیم آیشا انفاق تعادل، نه اسراف که خودت معلومن محصورا بشی، نه اون که اونقدر تنگ بگیر که خفه بشی. تعادل دیگه، دو سه سال یه بار انصافا تعادل، درسته؟ حالا اونه که دارن قضاوت میکنن میگن چرا خودش نمیاره، خودشون میرن جهنم. چون ما خبر نداریم که هرکس چه شرایطی داره. بعد جالبه ببینید، خود پذیرش این قانون برای خدا خیلی مهمه. خود پذیرشش ممکنه هیچ وقت هم نشه، مثلا یکی ابتلاش این باشه که هیچ وقت ازدواج نکنه، صبرش تو این قضیه محک بخوره. خب این دوست داشته ازدواج کنه، نشده، مانعی هم نذاشته، یعنی ملاکاش خدایی بودن و تلاشش هم کرده، نشده. خب اون دیگه چیه؟ اون ارتقاشه، اون هی صبر میکنه، هی بالا میره، با همون ازدواج نکردن. ولی اونی که میتونسته و نکرده مدیونه، مدیونه اون امام زمانی که هست، که هر روز داره بهش روزی میده، میخوره، هیچ تأثیر و فایده برای نظام حق نداره. نظام حق در عالم، نه فقط مملکتی که ما داریم توش زندگی میکنیم، جبهه حق، جبهه امام زمان. چقدر نگاه کنید ذهنا با هم دیگه فرق میکنه. اون وقت یه زندگی پر از برکت میشه، یه زندگی هم نه، بی ثمر، هیچ. بعد جالبه یه خانومی بچه نمیاد، شوهرش خیلی دوست داشت، خیلی هم پولدار بودن. شوهرش میگفت، میگفتش که، میگفت اگه دست من بود من چند تا بچه داشتم، خانومم نمیخواد، کوتاه نمیاد، هر کار میکنم قبول نمیکنه. بعد حالا جالب اینجاست که دلیل اون خانوم چی بود؟ میگفت همین دوتا بچه پوست ما رو کندن، پدر ما رو در آوردن. چرا پدرش رو در آوردن؟ بهت فکر کنید روش، بهت فکر کنید روش. یعنی یک دهم اون خونه که توش 7-8 بچه است، این زندگی برکت نداره، خاصیت نداره، روح و نشاط توش نیست، همش مریضی، همش دعوا، همش اعصاب خردی، همش با همین دوتا بچه ها، با همین دوتا بچه همش جنگ و دعواست. هیچ تربیتی اتفاق نیفتاده، یعنی بیادبتر از اون از قبل، هر چقدر اینا بزرگتر میشن بیادبتر از قبل، بیتربیتتر از قبل. چرا؟ چون تربیت اتفاق نمیفته توی رفاه، توی رفاه تربیت اتفاق نمیفته، موضوع صبر ندارن اینا تربیت بشن. هنوز بچه چششو وا نکرده به این دنیا، یه اتاق وسیله داره، زحمتی نکشیده برای به دست آوردن چیزایی که داره، بیتربیت میشه، بیادب میشه، پرتوقع میشه. یه ذره طاقت سختی کشیدن نداره این بچه. نه چه توقعی هست از این بخواد زندگی بکنه، بخواد جهاد به مال و جان بکنه برای امام زمان؟ چه توقعی هست؟ قبلا میمدن ازدواج میکردن، یه اتاق مادر شوهر میشست، یه اتاق این عروس بود، یه اتاق اون یکی عروس بود، سال به سال هر سال بچه می آوردن، شلوغ پلوغ با هم دیگه زندگی میکردن، سر یه سفره بزرگ مینداختن، اینور تا اونور میشستن همه. یکیشون هم طلاق نمیگرفت. الان آمار طلاق تهران شده 46%. یعنی تقریبا از هر دوتا ازدواج یکیش طلاق. اینا دیگه روسیاهی های ماست در برابر امامی که ادعا داریم داریم، ادعا داریم. اون وقت میگه چرا بچه نمیاریم؟ نمیشه دیگه. خودش بی تربیته، بچه نمیاره. جالب ها، کوه دشت خیلی جالب بود. دوره اولی که رفتیم یکی از خانما باردار بود، بعدن به هم گفت. دوره دوم که رفتیم بچهش تازه به دنیا آمد، میمد سر کلاس، ایشون گفتش که من سر این بچه 100% به صورت یقینی اجازهشم از شوهرم گرفته بودم، میخواستم خلاصه آره نه جلوگیری دائم انجام بده که دیگه بچه دار نشه، عمل کنه مثلا جلوگیری دائم انجام بده. بعد این کارو نکرده بود، فقط به خاطرم چند تا سوره که یاد گرفتیم. خیلی خبر خوشحال کننده ای بود برای این کلاس که یه همچین تأثیر گذاشت و الحمدلله یکی از خانمان ازدواج کرد بین همون دوتا دوره. بعد گفت فقط به خاطر همین کلاس من ازدواج کردم، اصلا نمیخواستم ازدواج کنم اصلا، ولی ازدواج کرده بود الحمدلله خیلی هم خوب. بعد یکی از خانمان هم که میخواست طلاق بگیره طلاق نگرفت. همین دیشب هم یکی از خانمان پیام داد که منو از طلاق نجات داد دوری قوممون. قشنگ در آستانه طلاق بودیم، نجات پیدا کرد کلن زندگیم. اینا برکات قرآنمون تا بعد آدم بخواد، به زور نیست. الان هزار جا هم ما حرف بزنیم، هزار ساعت هم حرف بزنیم، باز شما نخواهی بچه بیاری که من نمیتونم مجبورت کنم. درست من که کسی نیستم، یه خدا میگه میخوای امام زمان انتخابت کنه بگه آفرین احسن جون تو فدا کردی، جون دیگه انفاق به جان بچه دار شد، حالا بمیریم سرش آخرش اینه دیگه. با اجازه سوره ملک میگفتیم، سوره قم، دوره قممون، سوره ملک سطح 3 میشه. یکی از خانوما با قطع و یقین گفتش که من اگه بچه بیرم میمیرم. حالا دکتر بهش گفته بود چه جوری بود این حرف و شرط جسمیشون، گفتم که خب تو اینو نگو، تو اینو به زبون نیار، بگو خدا هرچی تو میخوای، تو میدونی. مگه همه این عالم عالم تکوین دست خدا نیست؟ مگه سرطانی رو نمیبرم میبنده پنجره فولاد سلول سرطانی رو محو میکنه امام؟ چجوری قضیهش؟ بالاخره ما اعتقاد داریم دست خودشونه یا اعتقاد نداریم؟ حالا مریضی رو میتونه شفا بده یا نمیتونه بده؟ من مریضم نمیتونم بیا. خب مریضی شاید مریضی چی باشه؟ چوب اون شرکی باشه که گفتم بچه نمیارم. خب حالا خدایا من فهمیدم قانون تو، من الان متنبه شدم، حالا میخوام بچه بیارم به خاطر تو، هر چی خودت میخواد. اونجا ایشون گفتش که یعنی الان من اگه بچه نیارم کفر به ربوبیت خدا، چون بحث کفر به ربوبیت توی ملک. بعد من گفتم آره. گفت یعنی من بچه نیارم کفه به ربوبیت؟ گفتم آره. خود تعارف که نداریم که. بعد همه خندیدن و خلاصه تموم شد رفت اون جلسه. الانشون بچهش 2 سال 3 سالشه، سالم تر از قبله. اینو بگید
با این هم زندگی کرده بود، با این ترس که اگه بچه بیاره.
خیلی سال، خیلی سال. ایشون فکرم 45 ساله بود دیگه.
45 ساله باردار شده.
بخش سید تا 60 سال میتونه بچه بیاره. غیر سیدم تا چند سال؟ تا وقتی یائسه بشه.
دیگه هر سن هکی یه سنی الان دیگه اینقدر به هم ریخته نمیشه سن گفر اینقدر بدنها داغون شده همه دارن چوبشو میخورن
بنده خدا میدونست یا عایشه شده یا حامله شده یه دو تا دقیقه نباید بچه دار
میستدن راست میگه نه این خیلی چیز دواری نه خدایش اون زندگی قشنگ بود یا این زندگی که همه دارن میزنن تو سر خودشون با این دوتا بچه دیگه ما یا میپذیریم نونشو میخوریم یا نمیپذیریم چوبشو میخوریم این جمله کلیدی یادتون نره
این جمله
میتونه باشه میتونه باشه ممکنه یکی روحش خیلی قوی باشه ولی با مریضی امتحان بشه آره اونم هست به خاطر همین قضاوت نمیتونیم بکنیم ولی تو عوام الناس بله آره آره نه ما کجا میدیم عوام الناس ما این قضاوت قرار نیست بکنیم ما چون قضاوت میکنیم نه اصلا این حرفو نزنیم چون خدا نخواسته بشناسیم اگه بشناسیم ببینید اگه بد باشیم ناامید میشیم اگه خوب باشیم مغرور میشیم اون خوف و رجا باید در تعادل باشه همیشه یعنی هم ترس از نرسیدن هم امید برسیدن این باید تو تعادل تو وجود ما باشه اگه ما علم داشتیم به مقاممون این اتفاق نمیافتاد آره خیلی قانونهای خدا قشنگه ما اگه یاد بگیریم با زندگی کنیم خدا وکیلی همه چی حل میشه برامون یعنی روح آرام میشه دغدغه دیگه پیدا نمی کنه حالا یه بچه بیاریم کیفشو میکنیم الان به بدبختی من نمیفته شخصی که بچه داره که من میرم بچه از خواهرم قرض میکنم چرا؟ چون واقعا اون بچه چون توحید کامل داره آدمو به خدا وصل میکنه اون لحظه که شما در آغوش گرفتین اون بچه رو دست تو دست اون بچه هست و داری فکر میکنه نسبت به اون اجازی که الان این بچه چند ماه پیش نبود از کجا اومده واقعا از هیچی خدا آدم درست میکنه آدم به این زیبایی آدم به این میگه احسن تقویم واقعا کم نیست زیبایی های خلقت خدا اون وقت ما خودمون از این همه زیبایی محروم میکنه شبانه روزتون میتونه به خدا وصل بکنه جدا از برکات دیگه که داره حالا مثلا دنیایی و آخرتی که باعث سلامت روح و جسم هست میگه یه دونه زایمان خانم بکنه 79 مریضی از بدنش خارج میشه جدا از همه این برنامه ها که مطمئنم یکی از مهمترین هاش بیماری روحی هست با زایمان از بدن خارج میشه همه اینا رو گوشیم کنار بچه نیاریم حالا مریض شو بمیر باور کنید سر تای زندگی بشر جمع کنی همین دنیا طلبی به کسی تا حالا خیر نرسونده رفاه طلبی نه حوصله نداریم بابا چی بیکاریم مگه بچه بی... حالا چی کار میکنه صبح تا شب جلوی تلویزیونه این بیکاره که بچه نمیاره آره به ما نداره خیلی وقت نداریم زیاد توضیح بدیم بریم سوره همزه ها خواهید استراحت کنید یه استراحت بدین یه صلوات بفرستین شما پذیراییتون رو بکنید من یه نکته رو یادم رفته بگم حیفه هر جا خواستیم قدرت پیدا بکنیم پس کدوم سوره رو میخونیم؟ سوره فیلو احساس ضعف کردید تا حالا تا دلت بخواد سوره فیل بخونید بعد معجزه‌اش رو ببینید نوش جونتون باشه واسه زایمان سوره انشقاقه ولی مطمئنم که سوره فیل هم خیلی تاثیر بازار چون قدرت میده دیگه مثلا مال خود بچه ها بردن منم شنیدم ولی دلیل تدبری براش پیدا نکردم نمیدونم برای چی این حرفو میزنن نمیدونم برای چی اینو میگن از نظر مفهومی ارتباط خاصی ندارن با هم دیگه خب یه نکته سوره نصر اگه چیزی گم کردید بخونید یاری خدا میرسه
سوره نصر. بعد میگن سه بار بخونید دارید میگردید، پیدا نشد به جای دیگه، چون اگه بود قطعا پیدا میشد، شک تو کارش نیست. سوره قریش هم بخونید برای برکت قضا، معجزه میکنه. بله هرچی میخوری تموم نمیشه. روایتش هم این هست که شب عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها و آقا امیرالمومنین علیه السلام یه دیگ قابلمه بیشتر نبود، یه دیگ غذا، کل مدینه رو با اون دیگ غذا دادن با همین سوره قریش.